رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
بوکس یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن و تو مبادا آخ بگی، همه منتظر اینن یه جای گاف بدی، بکوبنت زمین که فردا نتونی راه بری. بوکس یعنی یه برهان پنهان، برم کنسرت ولی به عنوان مهمان. بوکس یعنی پا به سن بذارم، بازم نمیتونم تو ایران پا به سن بذارم. انگار واسه بالا رفتم وجود داره یه راه بمال، ولی خدا غرور داده به ما. چرا؟ بعد اینم بدو بدو تو آخرشم رسیدی به فرودگاه امام. بغض یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته یه دستت ساکته، کی تو اون لحظه قادر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته.
فرزاد دلم میخواست یه صدایی داشتم که همه میشنیدن، داد میزدم میگفتم ما تو یه جای غریبی از تاریخی. بعدها صد سال بعد مردم این روزا یادشون میمونه.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 176 است که در خدمتون هستم و من حمید سرتیت یا همون رضا آزادی یک ساعت و 34 دقیقه در خدمتون هستم با سیرک انتخابات. ثبت نام کاندیداها به پایان رسید. باید اینجا بگیم کاندید یا کندید به معنی احمق. در اصل ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به پایان رسید و در آخرین لحظات آیت الله رئیسی، علی لاریجانی، محسن رضایی و اون کسانی که باید بیان آمدن و شعله انتخابات را داغتر و داغتر و داغتر کردن. البته انتخاباتی که مطمئنن هیچ گونه داغی برای مردم ایران نداره. خیالتون راحت کنم که یک سیرکیه که سیرک خلیل عقاب بکنم به مراتب بیشتر بیننده و گیرندگیش بیشتره تا سیرک انتخابات. به این خواهیم پرداخت، به داریوش ارجمند که دهنش رو باز کرده و حرفایی زده و توهینایی کرده به خانم‌های محترم، که به این خواهیم پرداخت. به تلویزیون صدا و سیمای میلی کثیف جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. رائفی پوری که با عرض معذرت هفته پیش بخشی از رائفی پور حذف شده بود توی ضبط برنامه، عذرخواهی میکنم. به رائفی پور خواهیم پرداخت. یک روانی زاده جدید داریم، جدید که نیستش، روانی زاده هستش که میبینیم که اراجیفی گفته. آخوندهای جور و واجور رو براتون دارم، همچنین جغجغه نظام که دیگه انقدر سعید محمد میکنه که همسر سعید محمد از دست این آقا شاکی شده و آیتم های دیگه‌ای که بهش خواهیم پرداخت. و مطمئنن این برنامه هم پرملات هست مثل برنامه های دیگه که عزیزانی این هفته تماس گرفتن و از من کمترین تشکر کردن. خیلی ها اساتید بنده بگن برنامه خیلی خوب بود. این یکی از بهترین لحظه هایی که میشنم اساتیدم تماس میگیرن و میگن. شما که دیگه جای خود دارید، ولی عزیزان اساتید از بالا نگاه میکنن به قضیه و هنری و حالا با چشم انتقادی به قضیه نگاه میکنم و وقتی تعریف میکنم من باید خیلی به خودم مغرور بشم و مفتخر بشم و افتخار کنم که این برنامه جاشو در بر همه باز میکنم. بریم اولین آهنگ برنامه رو بشنویم و درود بفرستیم به شیرزنان عزیز کشورمون، عزیز کشورمون که سردمدارش به نظر من فاطمه سپهری هستش که باعث شد شیرزنان دیگری با حجاب بی حجاب بیان بیرون و عکس خامنه‌ای و عکس این اراذل حکومتی رو پاره کنن و بگن نه به جمهوری اسلامی. با من باشید با اولین آهنگ برنامه و بعد میریم سراغ این هفته که خیلی در رابطه با انتخابات، شاید برنامه بیشترش بخشش انتخاباته. بریم اولین آهنگ رو گوش کنیم و بشنیم و ببینیم و برگردیم.
دام گل و قتل چکاور نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجب میخونی از مرگ و مجازات، رجب میخونی از زنجیر و میله، تموم ترس تغییره ببینی که پروانه نمونده توی پیله، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزده که خونه اون قناری تو ردامه، دریا گذشته دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی سلامه، به ترس از من شب پسوی بسته به جای خون اراده تو نگاه،
بریم وارد سیرک انتخابات بشیم. انتخابات ریاست جمهوری 13 دورهشه فکر کنم که 28 خرداد انجام خواهد شد. یادم یه عده اراذل رفته بودم پیش خامنه ای و یکی بلند شد عربده کشی گفت آقا یه چی بگو آروم بشیم. خامنه ای گفت آروم باشید و همه آروم شدن. یه عده برای یه رئیسی نامه نوشتن تو را خدا شرکت کن و رئیسی هم گفت چشم شرکت میکنه و شرکت کرد. بریم این سیرکا شروع کنیم که گفتم آیتم های بسیار زیادی داریم و ببینید کی این حرفاشون حرف درست حسابی، همشون از ریشه کن کردن فساد شروع کردن. ما فساد میخوام ریشه کن کنیم، ولی فکر کنم اگر اینایی که ثبت‌نام کردن دستگیر کنن 95% مشکلات کشور فکر کنم حل میشه. بریم با آقای رئیسی شروع کنیم تا ببینیم تهش به کجا در میاد.
من فکر میکنم که مهمترین خواسته مردم مسئله دغدغه معیشتی اونهاست و مسئله اقتصادی کشور ما هم مسئله اقتصادی کشور معیشتی مردم رو بسیار اهمیت میدیم انشاءالله، و فکر میکنیم که راه‌های خوبی وجود داره برای که بتونیم گره ها رو از زندگی مردم بکشیم.
اگر شما رئیس جمهور بشید اولین اقدام شما چه خواهد؟
انشاءالله به لطف خداوند متعال دیدن مسائل مردم. ببینید دولت ما انشاءالله دولت عدالت محوره، یعنی تمام برنامه‌ای که مردم مزه شیرین عدالت رو بچشند احساس کنن. عدالت با سخنرانی نیست، عدالت با سرودن شعر نیست، عدالت با نوشتن نیست. عدالت یک برنامه عملی میدانی است که از مردم بپرسن بگن احساس عدالت میکنیم. باید این احساس عدالت در مردم ایجاد بشه. اینم نیاز به کار فعالیت داره، کاملا زمینش موجوده که انشالله این مسئله اجرای عدالت رو ما بتونیم به کام مردم بچشانیم. عرض کردم که ما دولت مردمی انشالله برای شکلگیری ایرانی قوی انشالله، البته در پرتوی کار.
بله این جناب رئیسی هستش، همه هم میشناسنش به نام آیت الله قاتل یا آیت الله قتل عام یا آیت الله اعدام. که یه آیتم ببینیم فکر کنم بد نیست، بهتره که یه آیتم ببینیم بعد بریم سراغ که زندگی خیلی 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 محققی داره. بریم اول این آیتم رو ببینیم.
بالاخره آخوند جنایتکار رئیسی با کلی ناز و افه وارد انتخابات شد، اما رئیسی کیست؟ تحصیلات کلاسیک او تا ششم ابتدایی است. سواد چندانی در حوزه هم ندارد، چون در 18 سالگی وارد دادسرای رژیم شد. 19 ساله بود که به عنوان دادیار به دادستانی کرج رفت و در آستانه 20 سالگی دادستان کرج شد. بعد از چند ماه همزمان دادستان همدان هم شد که این پست با توجه به سن رئیسی بسیار عجیب بود. در اوج اعدام‌های دهه 60 رئیسی از دست اندرکاران آن بود. سال 63 معاون دادستان انقلاب تهران شد. او در این زمان 24 ساله بود. در قتل عام 67 نقش فعال داشت و بازماندگان قتل عام او را دیدند که با لباس راحتی فعالان اعدام‌ها را دنبال می‌کرد. او در صدور در احکام سنگسار و دست و پا بریدن هم سابقه ای طولانی دارد. زندانیانی که با رئیسی برخورد کردند شهادت دادند که در بی‌رحمی و شقاوت نمونه ندارد. در انتخابات 96 مفتزهان شکست خورد و آخوند روحانی هم شکنجه و اعدامش را به رخ او کشید. آیا بیرون کشیدن رئیسی از صندوق میتواند راه گریز خامنه ای از سرنگونی باشد؟
من جهت اطلاع شما جز خونه شخصی که توش سکونت دارم یا آپارتمان
چند میلیون
و یک دونه حساب بانکی، اون ما قیمت نکردیم اما یه چیز 340 متری هستش و یه دونه حساب بانکی که حساب در واقع
ما الان آدم داریم مثلا رئیس جمهور خونش 12 میلیارد 20 میلیارد
حالا خب اونا هم
وزرای هستن.
من با اینکه جهت اطلاع شما تو خیلی ستاد وضعیت منا بودم، اصلا خودم مدت ها مستاجر بعضی از نهادها بودم، ولی گفتن آقا بیا همین خونه رو، خیلی از بچه نهادی خونه رو میخرن. بعضی از دوستان مشترک میگفتن آقا ما خودمون همه دوستان خود حلال طیب طاهر. گفتم یک خلاف شرع داریم، یک خلاف شرع نیست، یک خلاف قانون داریم، یک خلاف قانون نیست، ولی یک خلاف شأن داریم. من به نظرم منی که دستندر کاری امورم، ماشین پیکانی داشتم، پشش میشستم خودم تنها میرفتم تو بنگاه های معاملات میگشتم که یه خونه دیگه پیدا کنم. چند وقت طول کشید ولی الان همین تو خونه 140 متری که ما در واقع داریم میشینیم، نه باغ نه ویلا نه سهام کارخونجات، مطلقا از این اموال اینطوری نداریم و احساس هیچ خسارت و ضرر هم نمی کنیم. احساس هم می کنیم خداوند متعال به ما اون چی که مرحمت کرده بیش از اون چیزیست که حتی خودمون تعاوش شده.
جلاد 67 قصاب آدمه، یک نسلو میکشه اما بازم براش کمه. جلاد 67 آخونده بر تحیده از تو بستوهای حوزه که تو خونش تموم چرک تاریخ و دوزه، قصابتش فراتر از نران و میراس و بیچه و چنگیز و این قارش کلوش میچه. رئیسی خبیسی کاستان قدس خورده، غذاییش قدور بستار از رو برده، کسی که ارتزاق از سلام دار میکنه به قطع دست و پای وقتی افتخار میکنه، که کشته یک قلم 30,000 بار بارو چه اهداف دار کرده خونواده ها رو، چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس رو توی اون فاجعه بغل کرد. جلاد 67 حساب آدمه، یک نسل رو میکشه اما بازم براش کمه. جلاد 67 نفرین نسارشه، حکم اعدام و قتل عام، عمری کسب و
و کارشه.
همون که عضو هیئت مرگ لاله ها بود، ضیافت جنون و خون در پیاله ها بود. برای حکم مرگ 10 دقیقه وقت میخواستم، ما در تمام عمر داشت تناب دار بیما و 67 فکر میکرد میشه صفر کرد، بر گلوی این وطن تناب ظلم و صفر کرد. ولی بدون که توقیات سربدار ما نمردن، امانتی سرخ به دست نسل ما سپردن. حالا اگرچه زخم دار پیکرم و دادخواهم، منم که پایان قرن تلخ شیخ و شاهم. رئیسی پس مرور کن هر جنایتی که کردی، تویی و خشم خلق و سرنوشت لاجوردی.
جناب 67 سال آدمه، یک نسل رو میکشه اما بازم براش کمه. جناب 67 نفرین نسارشه.
بله عزیزان، اینم آهنگ بسیار زیبایی بود که در وصف آیت الله قتل عام، آیت الله اعدام ساخته بودن و این آقا میخواد بشه رئیس جمهور و به این آقا در آیندهی نزدیک شاید بشه رهبر و میارنش که ازش از مردم بیعت بگیرن یا مشروعیت بگیرن، به خاطر اینکه 4 سال پیش بدجوری زایه شد و امسال کسی را جلوش نمیذارن که بتونه رای بیاره و حالا 7-8 میلیون بهش رای میدن، 10 میلیون میذارن پاکارش میشه 20 میلیون، 5 میلیون به خاطر اینکه بالاتر از روحانی بشه با 25 میلیون، 30 میلیون میشه قول معروف. کی به کیه دیگه، همینجوری قول معروف میگن که رای آورده. حالا بگذاریم، رئیس ستاد انتخابات یا رئیس انتخابات یا اون استانداری، شهرداری، فرمانداری، جایی که ثبت نام‌ها توش انجام میشد، یک سری صحبت‌ها کرده که فکر کنم 592 نفر کلن ثبت نام کردن که خب انواع اقسامشون اومدن که اینا همه رو میریزن و 5-6 نفر پایانی باقی میمونه. من یک برنامه چند شب پیش در میز مطبوعات تلویزیون اندیشه در رابطه همین ها داشتم که بد نیستش که گریزی به یوتیوب بنده بزنید که این زیر میاد آدرساش فرت و فرت میاد، میتونید به گریزی بزنید و از برنامه میز مطبوعات استفاده رو کاملا ببرید. کسانی که شانس دارن برای تایید صلاحیت شدن و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بریم ببینیم این یارو رئیس ستاد انتخابات، رئیس انتخابات چی هست اینا چی میگه، بعد برمیگردیم ادامه ماجرای انتخابات. بنز کافی امشب برای انتخابات صحبت خواهیم کرد.
چند روزه همکاران خود ما در ستاد در مورد ثبت نام و همینطور رسانه ها که در واقع حضور پررنگی داشتن و هم کسانی که خب در خودشون این توانایی رو دیدن که مراجعه بکنن و خب آماده میکنم کل مراجعه کنندگان هستن که 592 نفر کل مراجعه کنندگان ما در این 5 روز بوده که از این تعداد 40 نفر خانم بودن و 552 نفر آقایان بودن. به لحاظ تحصیلات 272 نفر در واقع لیسانس رو کمتر بودن و 320 نفر فوق لیسانس به بالا بودن. بلاوه 40-75 سال 495 نفر بودن و 75 سال به بالا هم 8 نفر بودن. اگر بخوایم این رو، این دوره رو با دوره قبل و ما قبل مقایسه بکنیم.
با عرض سلام خدمت همه دوستان، امروز در کنار یکی از کاندیداها به اسم
چینی هستم، قول چراغ جادو، سر خدمت گذاری حاضرم سرورم.
آره قول چراغ جادو، شما از کدوم شهری اومدید؟
من از داخل قوری اومدم.
از داخل قوری اومدید به انتخابات ها؟ خب شعار انتخاباتی شما چی الان؟
اگر میخواهید بهتر از دیگران ببینید و شانه های قول بیستید.
مرحبا،
سر خدمت گذاری حاضرم.
موقعتم افتخار دادی.
بنده سربازی فراری به نکته پدرم
خدمت
بکنم، درس بخونم، علم بخونم. نقشه پدرم به خاطر این بود، هنری من به خاطر پدر من.
بله عزیزان، 592 نفر شرکت کردن، اسنویسی کردن که اینا رو که میبینید، این 2-3 نفر که میبینید جز هم 592 نفر بود. و حالا بریم سراغ اصل کاری ها که احمدی نژاد، محسن رضایی خیلی جالب گفت. با بعد اینکه دید همه شعارا تکراریه وارد شد. حالا احتمالاً اقتصادیش هم اینه که یه نفر یه دونه آمریکایی بگیریم، یه میلیارد ازشون بگیریم، 50 تا آمریکایی که 50 میلیارد سر کشور به قول معروف سالانه کشور حل میشه دیگه، بودجه کشور. این تزشه. آقای سعید محمد اومدن، آقای محسن رضایی، عزت الله زرقامی اومدن که زیر میز بزنن، محمود احمدی‌نژاد اومد با توپ پر و جهانگیری آمد گریه و ایساد و حسابی در صورت شو بود دیگه. واقعا یک سیرک انتخاباتی بود. بریم یکی دو تا دیگه از این کله گنده هاشون رو ببینیم، زرقامی و رضایی و احمدی نژاد، و بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم. این چند دقیقه اولش خیلی آهنگ بارون بود دیگه، از اول برنامه داریم آهنگ می‌زنیم تا الان، بعدش یه آهنگ گوش کنیم و بعد بیایم دوباره بریم سراغ انتخابات و بعدش آقای داریوش ارجمند که بازم دهن گشادش رو باز کرده.
با سنگ زندگی را خودمون زدن زیر میز، زیر میز مرفهین بیدر و مافیای ثروت و قدرت. انشاءالله با کمک مردم کفش کوهنوردی
به این دلیل من لحظه آخر آمدم که همه حرفا و صحبت ها رو بشنوم و متاسفانه دیدم که بسیاری از کسانی که آمدن جز شعار و وعده نمیدن. انگیزه من قوی تر شد که حتما در این انتخابات ورود کنم.
در صورت رد صلاحیت از همکنون اعلام میدارم که انتخابات را تأیید نمی کنم و در آن شرکت نخواهم کرد. نظرم به طور قطعی این است که یا به صورت کاندیدا در انتخابات حضور خواهم داشت یا در صورت رد صلاحیت ضمن رأی ندادن به هیچ کس، حتی افرادی که سابقه از هیچ کس، حتی افرادی که سابقه دوستی یا همکاری نزدیک با بنده داشتن، حمایت نخواهم کرد.
باور نکردیم میتونه رو شعاره ساز باشه برای بهتونی ممنون شعاره ادالت من عرض کردم این حرکت حرکت نوازین فقط در سهنه داری که بخوام هرمان رو بیش رو مسئولیم برسیم. اجازه بدید جوان ها وارد بشن، جوان ها انداز و حبیت بشن، جوان ها حرفت رو بزنن، شاید کمتر از چند قبل فاطمه مشکلات جامعه بردارم.
میکوبه برات ای یار، ای یار، ای یار، تو فقط بگو بمیرم برات که دلدار، 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 قلبم با تو داره هیجان، اسم تو میگم همه جا، تو این نبض دلم ای جان، مشکی مثل تو هم نمیشه هیشکی از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خی هر چقدر ببیندت بحثش نیست، چشمی که تو رو میبینه، مشکی مثل تو باسم نمیشه هیشکی از تو یکی رو زمینه، آخه بحثش خی هر چقدر ببیندت بحثش نیست، چشمی که تو رو میبینه، چشمی که تو رو میبینه. که چشماتو میبینم یه حالی میشم، رو موهات رنگ شب دیوونم، دوشی نمه اسمت شده باعث خوبی حال من، دنج جای تو قلب من، چجوری بگم قلب من در به دره، آخ چه شاد از همه سره، قلبم با تو داره هیجان، اسم تو میگم همه جا، تو این نبض دلم ای جان، آرامش دنیای منی، هر جا تو رویای منی، بس تو دیوونتم ای جان، مشکی مثل تو حسن نمیشه کشتی از توی یکی رو زمینه. آخه بحثشقی هر چقدر ببیندت بسش نیست، چشمی که تو رو میبینه. مومشکی مثل تو بسم نمیشه هیشکی از توی یکی رو زمینه. آخه بحثشقی هر چقدر ببیندت بسش نیست، چشمی که تو رو میبینه، چشمی که تو رو میبینه.
ما اومدیم مثلا قیمت بنزین رو اعلام کردیم 3,000 تومان، بعد آزاد هر کی هر چقدر بخواد میتونه بره مصرف کنه، هیچ تخلفی هم نکرده. یه نفر میاد با یه تانکر با یک وانت مثلا 2500 دید بنزین 3000 تومانی میزنه توی نوار مرزی، یک ساعت بعد اون طرف مرز لیتر 19000 تومان میفروشه، یعنی 5 میلیون تومان تو یک ساعت میتونه به دست بیاره. خب این یعنی که ما داریم زمینه قاچاق سوخت و ثروت ملیمون رو فراهم میکنیم. بعد شما که میری بررسی میکنید میبینید مثلا 1000 تا ماشین وانت پشت سر هم وایسادن برای قاچاق ثروت ملی. خب این باید در اختیار مردم قرار بگیره. ببینید تو طرحی که آماده کردیم سهمیه سوخت روی کارت ملی داده میشه، هر فرد بالای 18 سال در ایران رو کارت ملیش ماهیانه 15 لیتر بنزین و 15 لیتر گازوئیل سهمیه میگیره. چرا گازوئیل هم اضافه کردیم؟ چون بعضی ها فکر میکنن گازوئیل خیلی ارزش نداره، مثلا بنزینه که خیلی مهمه، واسه همین قیمتش هم حتی ما اومدیم 1/10 گذاشتیم، در صورتی که میزانی که داره گازوئیل قاچاق میشه به بیرون مرزها وحشتناکه. تو خارج از کشور، تو خیلی از کشورها اصلا قیمت گازوئیل اگه از بنزین گرونتر نباشه ارزونتر نیست، و به طور متوسط قیمت بنزین و گازوئیل بالای 1 یوروه. خب تو این ترما اومدیم به هر فرد بالای 18 سال گفتیم شما 30 لیتر مجموعاً سهمیه بنزین و گازوئیل دارید رایگان، به ماشینا دیگه سهمیه نمیدیم. چرا؟ چون یه نفر 10 تا ماشین داره، چرا باید 10 برابر از یاران استفاده کنه؟ یه جوون 18 19 ساله اصلا ماشین نداره، چرا نباید از یارانش استفاده کنه؟ یه خانواده بازنشستن، ضعیفن، مستاجرن، اصلا یا ماشین ندارن یا ترجیح میدن به جای اینکه از ماشین و اون سوخت برای مصرف استفاده کنن، درآمد داشته باشه براشون. هر کسی تو این طرح دوست داشت میتونه از سهمیه‌اش رایگان برای اتومبیلش استفاده کنه. هر کسی دوست نداشت اضافه آورد، مثلا یه مقداری مصرف کرد بقیهش باقی موند، به اندازه هر لیتر 20000 تومان میتونه برای خرید اجناس مختلف از کارتش استفاده کنه. یعنی این یه سرمایه میشه واسش، یه پسنداز. هر فردی ماهیانه 600000 تومان پسندازش میشه، هر فرد بالای 18 سال. حالا یه موقع شما میگید که نه، من مثلا 20 لیترش رو دوست داشتم استفاده کنم، 10 لیترش مونده، یا خرید میکنم باش، یا اصلا به دولت میدم لیتری 20000 تومان میخوام داشته باشم. در
رامین مهمان پرست بودن، سخنگوی وزیر وزارت امور خارجه در دوران احمدی نژاد که سفیر لهستان بوده مدت و الان سفیر آکردیته، من نمیدونستم چیه، بعدن رفتم خوندم دم که همزمان سفیر مثلا لتونی هستی، سفیر لیتوانی هم هستی، سفیر قزاقستان هستی، اون پشته که میری سفیر مثلا تاجیکستان هم هستی، مثلا میگم جیکستان. در صورت ایشون با یه دست 10-15 هندونه برداشه و الان هم اینجوری میاد دهن رو باز میکنه که کارت بکنید، این کار کنید، کارت به کارت بکنید، 600000 تومان به تو میرسه، 500000 تومان به تو میرسه، واسه چی باید گازوئیل لیتری 1000 تومان باشه؟ از این چرت و پرت ها زیاد میزنن. بریم آدمای واقعی که اومدن، فکر کنم اینا آدمای عادی که اومدن ثبت نام، حرفاشون قشنگتر و زیباتر. بریم یه 3-4 تا از این تیکا انتخاب کردم گوش کنیم و ببینیم. اگر میخواید جدی به قضیه ببینید، برنامه میز مطبوعات چند شب پیش بنده را در تلویزیون اندیشه که بررسی کردم این کله گنده ها را که 100% همینا هم میان که کاندید ریاست جمهوری بشن، کاندیدای ریاست جمهوری بشن، اون رو نگاه کنید. این گفتم که این برنامه تقریبا طنزواریه که عزیزانی که آمدن ثبت نام کردن به مراتب زیباتر از اینا صحبت میکنن، از اینایی که در حکومت بودن. گفتم این کسانی که آمدن ثبت نام کردن رو اگر بگیریم فکر کنم مشکل فساد مملکت ما حل میشه.
یا ریاست جمهوری، ریاست جمهوری حرف اینو مخواه، عمل مخواه، هر کس که من عمل کنه. اما آقا خامنه ای وقتی گفته که اگه مرد عملی بیا، این مرد عمله، هر کسی که مخواه سیاسی بپرسه، اقتصادی بپرسی، فرهنگی بپرسی، از وزیر بپرس، از وزرا بپرس، از مجلس مخواهی بپرسی، از سیاست خارجی، سیاست داخلی، هر که هر سوالی داره بیا من بهش جواب بدم. بده کم کسیم تجربیه، ولی درد این مردم مفهمه، درد مردم فرق میکنه، درد مردم خرجشانه. خیلی ها خرج نداره، با خدا من سراغ دارم، من عکاسم، خودتانم آفیلیه داریم، همه تان میانیم. موقعی که میان میشن میان آفیلیه، درد و دلشان آفیلیه. یارو ما میان آفیلیه، شاکر نونبا بیره، گفته یارانه من هشته گرو که نون بخوره، نون.
شرافتم قسم مرم که زندگی شما نه و لبخند و محبت غیر قانونی هیت وزیری معامله نکن.
این دوره عزیزمون خیلی صادقانه همه چی رو تعریف کرد، فقط نمیدونم چرا رد و برق گذاشت توی لابلای صحبتاش. حالا در صد ایشون با رد و برق میخواد بیاد کاندید ریاست جمهوری بشن. بریم سراغ آقای علی مطهری. نمیدونم ثبت نام کردن نکردن، منتها اسمش توی لیستا نبود. ببینیم ایشون چی دارن میگن و پشت بندش کنیم. یکی دو تا دیگه از همین عزیزان صادق را ببینیم و بشنویم و بعدش بریم دیگه یفشار سراغ داریوش خان ارجمند.
چیزی که مردم به من انتقال میدن اینه که آقا دیگه فایده ای نداره، ما هرچی اومدیم رأی دادیم، هرچی تلاش کردیم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط میان یه مقدار بعده به ما میدن و بعدش میرن. حس کلی شما الان تو جامعه این سرخوردگیه و افسردگیه هست یا نه؟
خب الان که یه مقدار سرخوردگی وجود داره به خاطر فشارهای اقتصادی که بر مردم ما وارد شده، خصوصا در این 3 سال اخیر، و اینکه به هر حال به خیلی از هدفهایی که داشتن نرسیدن، طبیعتا یک نوع سرخوردگی به پیدا شده و معمولا در چنین مواقعی هم افراد در اون اصول اولیه خودشون تردید میکنن، یعنی میگن نکنه که اساسا اون اصول و بنیانهای فکری که ما داشتیم اشتباه بوده، گاهی دوچار تردید میشن و این البته خیلی خطرناک. ولی من خودم ناامید نیستم، من معتقدم که ما میتوانیم تغییراتی رو ایجاد بکنیم و اصولا ناامیدی چیز خوبی نیست.
چارپایی بود بر او کتابی چند، چه داند آن فرومایه که هیزم بارش از یاد دفتر، عالم بیعمل به شما نزدن بود بیعصد. تحصیلات امروزی واقعا زمان شاه عباس صفوی کاروانسرا درست می کردن، امروز دانشگاه درست می کنن. ایچه دانشگاه چه هدفم از اینه که گفتم من برای نیامدم من صلاحیت ریاست جمهوری ندارم، نه تحصیل، برای اینکه هدف پیام من برسانم که من نماینده محیط زیستم انجمن حمایت از حیوانات در استان کرمانشاه. چرا ما هنوز حقوق حیوانات را رعایت نکردیم؟ چطور این میخوایم حقوق بشری را رعایت بکنیم؟ عدالت اجتماعی یعنی گذاشتن هر چیزی به جای خودش، نه بیشتر نه کمتر. هیچ گونه حمایتی به صورت برنامه اینه که ما فرهنگ روستانشینا چرا مثلا داره الان دام و دامپروری تو استان ما از بین رفته واقعا. برنامه اینه این زیاده خواهی و لذت طلبی و جا طلبی و غرور منیت و فداشم و اینا همه شکل گرفته، بشریت تمام محیط زیست از بین برده. یعنی با هر حیوانی بشریت هم مقایسه بکنی توهینی برای او حیوانه.
تو کابینت و رئیس سازمان متجیز کی میشه؟
گفتم من برای ریاست جمهوری نیامدم، صلاحیت ریاست جمهوری هم ندارم من. برای سوژه خنده آمدم، ثبت نامم کردم، چون شما همین صدا و سیما و خبرنگارا میرین اونجا مثلا میلیاردها خرج یه فیلم طنزی میکنی که یه نفری بخنده، منم همشریان بخندن کافیه. نه برای معروف شدن ندارم، من به اندازه خودم معروفم. من آمدم که صدام برسم از محیط زیست، نه ما رئیس جمهور آینده از محیط زیست حمایت بکنه. از کرماشا افتادم، دیشب اتوبوس آمده، الانم خستم حالا خوبانم.
بله به این میگن یه عالم صادق و صادقانه، هم حرفش زد است. واقعا هم همین، هیچ کسی به فکر محیط زیست نیست. میدونید که چند روز پیش شاید فیلمای آمد بیرون که سگ‌ها را اعدام کردن در تبریز. یعنی فاجعه آدم، یعنی البته وقتی نگاه میکنیم میبینیم پدری میاد بچه خودش رو میکشه. بابک خرم‌دین دوبار کشته شد، کارگردان ایرانی که از لندن میاد میره ایران و در با پیش پدر مادرش زندگی میکنه. بعدش حالا اتفاقاتی که داشتن و مشکلاتی که با هم داشتن، پدرش داروی بیهوشی میدن خفش میکنن، حالا در صورت میمیره با داروی بیهوشی. بعد قطعش میکنن با مادرش، مادر بچه پسر اون آقا، و بعدش میرین زنش سطل آشغال. فاجعه دیگه از این بالاتر آدم نمیدونه چی باید بگه، که چه توقعی داریم که مأمورین شهرداری نیان سگ‌ها را اعدامشون نکنن. در صورت وضعیت محیط زیستمون خیلی خرابه، وضعیت جانورانی که حیواناتی که داریم دور و برمون خیلی خرابه. ماشاءالله انقدر حیوان دور و برمون هست که این مسئولین نظام همیشه که یه نوع حیوان درنده هستن دیگه. و خب حرف کاملا زد، حرف درستی زد دیگه. من اومدم که سوژه خنده بشم، ولی حرفی که زد حرفش کاملا درست بود و اصلا نعمت شعار بده، حرفش زد و رفت. بریم پایان بخشش. یک نفر با موتور اومد، یک دختر خانم با موتور اومد، واسه چی اومد معلوم نیست. و دیگری هم این که یک آخوند چند زنه اومد، و این دوتا هم ببینیم و بریم یک آهنگ گوش کنیم. بعدش دیگه واقعا قول میدم بریم سراغ داریوش فرهنگ.
ببینید اینا سازی نمیمونه، نه حالا بیرد پیغمبر مثلا مثل حضرت پیغمبر من نه تا هم سر داشته، حضرت عیسی از ازدواج نکرده، حضرت موسی یکی دیگه حضرت ابراهیم مثلا دو همسری میده. من از 6 تا همسر 18 تا اونر داشتم، کارو یکیشون مرحوم حسین قربانی سرطان بیرد 28 تاشون و 17 تاشون الان هستا 18 تا نوه دارم. اینه مهم نیست، ببینید مهم اینه که انسان یک علمی، یک فهمی، یک مسئولیتی در مقابل علمش که علم هو سلطان.
باز آقا چند سالتونه؟
خدمتی از روی علم عالم عدلش از شهید مداد العلماء افضل من دماغ شهدا.
هدفتون چی بوده که اومدی؟
یکی پرونده داشت، یکی کلید، گفتم این کشور یه جو غیرت میخواد، گفتم شب دردش بکنم. خیلی سم حکومت کردن، اومدم خدمت بکنم. من عاشق کشورم.
هم ثابت نگر داریم، ثابت نگر داریم.
شما هم قافل شدم نفهمید با حربه ادالت یاری رسان ظلمی عادل خوشی نشسته ابلیس در کمینت وقتی به تار مویی بند هست کل دینت از وای تا کشنده بارا به ردم و پیکر اما تو خود نشستی.
با برنامه شماره 176 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و ادامه بدیم برنامه را. بحث انتخابات رو بذاریم کنار و به موقعش پیش بر میگردیم دوباره. البته بحث خیلی سنگینی هست و خیلی هم جدیه، در اصل چه بخوایم چه نخواهیم یه عده میرن برای رأی دادن که باید ما کاری کنیم که این عده رو کمتر کنیم و مشروعیت نظام رو ازش بگیریم. بریم سراغ داریوش ارجمند. دوباره آمد تلویزیون و حرفایی زد که سرصدای همه رو درآورد. بریم این صحبت‌ها رو گوش کنیم و برگردیم. این انسان چقدر سقوط کرده که از داریوش ارجمند ناخدا خورشید کار استاد ناصر تقوایی رسیده به ببینید خودتون.
چرا باید پدر جذبه نداشته باشه؟ رفیق نیست با بچه‌هاش؟ باید سفره عرق پهن کنه؟ این چیزی که مد امروز پدر و پسر میشینن با هم دیگه گلاس میزنن بالا یا تریاک میکشن با هم، نه اینجوری نیست. من اون پدر سنتی رو دوست دارم، اونی که رئیس خانواده است، پدر ناناوره. البته در دوره فمینیزم و این ادعاهایی که تازگی مد شده، زنها سعی میکنن خرج رنگ و مو و ماتیک و ناخون و فلان ایناشون رو خودشون دارن. ولی در
زن
اجازه بدیم شلوغش نکن اینا رو هم ما میدیم. منم مثل این که زن دارم، ما دختر دارم، همه رو میدونم. اما نکته مهم اینه که وقتی پدر میره و میمیره، میخه وسط قیچی گم میشه. نه اینکه بخوام زنها رو خب نه، زنهایی بودن تو شیرزن از مردا قوی تر، اینو من قبول دارم قبول. ولی این فمینیزم احمقانه آمریکایی که امروز تو کت زنهای ما و دخترهای ما رفته قبول ندارم. یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، همین لهستانیه رو دیدیم
تو ایرانم خانومه وزنه بردار.
آره آره، دو سال دیگه نه رحم داره نه تخمدان داره نه چیز داره، همشو عمل میکنه میریزه دور. این دیگه زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه میزنی. خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده، باید 250 کیلو بزنه بهترین وزنه بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه، کدوم یکی؟ میخوام به شما بگم که اینجوریه، من دیدگام اینه.
یه برنامه پخش میشه، یکی پیش قسمت ها اونجا میشینه، بعد ازش میپرسن راجع به وزنه برداری زنان، بعد خب اونم میتونه نظرش بگه طبعا، ولی با کمک مجری با هر میندازن قضیه رو به این که آره زن که نباید وزن برداری کنه، زن باید مادر بشه. بچه کی به شما این اجازه رو میده؟ من نمیفهمم. اینکه تعیین تکلیف کنین که زن چی باید باشه، چه راهی رو باید در پیش بگیره، کی گفته همه زن ها باید مادر بشن؟ کی گفته که شما باید تصمیم بگیر راجب این که زن چی بشه چی نشه، راجب این که چه هدفی رو دنبال کنه؟ من نمیفهمم. آیا وزن برداری به مردانگی مردها صدمه نمیزنه؟ میزنه، هممون میدونیم که میزنه. چیه این قضیه؟ چرا فشار رو زن ها میارید؟ یه سری مجری هم میشینن با اینکه خودشون زنن ولی میخندن و خلاصه پربال میدن به این قضایا. ولی این درست نیست. شما اگه چیزی رو دوست نداری میتونی بگی که خب من نمیپسندم، مورد نظر من نیست. از اینکه خوشت نمیاد، ریختش رو دوست نداری، چه میدونم به نظر چاقه، زشته، پیره، هرچیه، مثلا تو همین فضای مجازی اینستاگرام فالو نکن، دنبال نکن، نبین. کسی که مجبورت نکرده، ولی مطابق میل تو که آدم ها نمیتونن تغییر کنن. نمیشه که یه نفر مثلا باب میل چند هزار نفر میتونه باشه، همیشه یه سری مخالف هست. این مجموع سلایقه که دنیا رو جذاب میکنه، دنیا رو دیدنی میکنه. بعد همه هم ادعای آزادی دارن. نه من نظرم رو گفتم، من آزادم که نظر. بله تو میتونی نظر تو بگی، نمیتونی به دیگران توهین کنی، نمیتونی با تحقیر کردن دیگران خودتو ببری بالا. این درست نیست، این روش تحقیر کردن برای بالا بردن خود که ادعای من همه چی میفهمم رو گرفتن واقعا چیز جالبی نیست. من خیلی خیلی ناراحتم از این قضیه، از این اتفاقایی که میفته، از این که میاد سه نفر سه تا عزیز رو میارن توی برنامه جمع کنن، بعد میگن خب سه تا کتاب بگو. خب بگو من نمیدونم، نمیشناسم. مگه نویسنده داریم؟ آره نویسنده داریم. صبح بخیر ایران، واقعا چطوری تو پس تا این سن رسیدی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ بعد بیایم یه دوست عزیزی که من میدونم چقدر اهل کتاب و ادب و فرهنگه، بعد تو این بازی قرار میگیره و خیلی راحت با خنده اونا میخندن و قرار نیست به هر قیمتی بخندیم. چیز خنده داری اگه وجود داشته باشه همه میخندن، ولی اینا گریه داره، خنده دار نیست. نمیشه محیط رو شاد کرد، برنامه جذاب درست کرد.
بله داروش ارجمند در این روزها 100% ازشون بیشتر خواهیم شنید و حالا میارنشون تو تلویزیون و مردم رو ترغیب میکنن که برید رای بدید، رای ندید، اینجوری میشه اونجوری میشه. حالا خواهیم دید، هنوز اینا زوده که بیان بیرون. اون هفتهی که میخوان اینا شروع شوق انتخاباتی به مردم وارد کنن، ایشون 100% که سردمدارانش باید باشه دیگه، اگه درست گفته باشم. قبل از اینکه از هنرمندا بکشیم بیرون، بریم سراغ خانم نگین معتضدی، خانمی که در سریال های میران مدیری گل کرد و در حالی که نوجوانان کشورمون، کودکان کشورمون، یکیش همین هفته پیش صدرای عزیز در سیستان و بلوچستان به زور گلوله، به ضرب گلوله کشته شد، ایشون آمدن ببینید چه. گوش کنید.
سلام به همگی، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. من همیشه سعی کردم در مورد اخبار بعدی که این روزا خیلی میشنویم هممون، تا اونجایی که میتونم توی صفم انتشار ندم، به خاطر اینکه این اخبار به اندازه کافی در فضای مجازی، تلویزیون و بقیه رسانه‌ها گفته میشه. اما با دیدن یه سری تصاویر از کشته شدن مظلومانه بچه‌های فلسطین و اینطوری به خاک و خون کشیدن این مردم بی‌پناه، احساس کردم سقوط کردن به دور از وجدان. من نمیدونم این ویدیویی که میگیرم تأثیری داره یا نه، اما میدونم یک روزی به خودم میگم در مورد این فاجعه تاریخی سکوت نکردم و فکر میکنم که وظیفه همه ماست تا اونجایی که میتونیم صدای این مردم مظلوم باشیم. از شما مردم هم خواهش میکنم، از بقیه همکارم، تا اونجایی که میشه این ویدیوها رو بگیریم در فضای مجازی بذاریم، تا شاید صدای این اعتراض رو و این حمایت کردن از این مردم بی‌پناه رو جهانیان بشنویم. ممنونم از
ما. و خانم معتضدی، صدای کولبران، سوختبران، کودکان سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، اونایی که در زجر هستن، اونایی که دارن تحمل میکنن مصیبت ها را، صدای این عزیزان را کی باید انجام بده؟ مردم فلسطین، ترکیه، کجا؟ کمی هم خجالت خوب است. بریم سراغ پرند زاهدی. این البته ویدیو قدیمیه ولی بد نیست که دوباره تکرار بشه که کسانی که میزنه به سرشون که برن تبلیغ کنن برای انتخابات، این روزها رو یادشون بیفته که ما هواپیمای اوکراینی رو زدن، آبان ما رو داشتیم، دی ماه 96 رو داشتیم. این تیکه پرند زاهدی هم گوش کنیم، یک نویسنده، بازیگر و دختر فکر کنم یکی از این نویسنده های معروف هستش. بله گوش کنیم و برگردیم.
یک نفر تو کل آدم هایی که تو تمام این سال ها میشناسم، یک نفر اگه کاندیدا بشه، پرند زاهدی فعلی میره پای صندوق رای، سینه چاک میکنه، وای میسه جلو مردم، و اونم فقط و فقط سردار قاسم سلیمانی. ولا غیر، فقط قاسم سلیمانی اگه بشه کاندید رئیس جمهوری، من خودم میشم میگم میرم جزء این پیشمرگا که میام وای میسن دور و بر، میرم وای میسن نارنجا که به خودم میبندم. جای افسوس داره که به جای اینکه آدم ها تو این حرف عوض بشن، همشون عوضی دارن میشن. این حرف گاندیه، ولی شامل حال این آقایون از این دست.
بله خانم پرنده زایدی، وقتی که ارزش ها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن. و حالا سردار قاسم سلیمانی نیست که شما پیش مرگش بشید، فقط خواستم اینا محض یادآوری خدمت عزیزان تکرار کنم که ببینید هنرمندی که باید با مردم باشه متاسفانه بر مردم هستش. بریم یه حفظه سراغ آقای روحانی و نمایندگان مجلس. حالا شمشیر دیگر رو هستن و یک سری چیزهایی ازش رو میکنن که تو قوطی واقعا هیچ عطاری پیدا نمیشه. بریم نماینده مجلس رو ببینیم و برگردیم چی در رابطه آقای روحانی صحبت کرده.
من واقعش مقدار چون میخوام که سریع صحبت کنم، چون من به حال نماینده مردان نماینده مجلس هم باید حرف مردم رو بزنم. ببینیم ما وقتی یه رئیس جمهوری داریم که من باور خودم اینه، بعضی موقع به شوخی به دوستان میگم میشه باید وزیر دفاع میشدن تا رئیس جمهور. وقتی که دولتی سر کار میاد که در نهاد ریاست جمهوری اولین دغدغه‌شون میشه تعمیر و بازسازی استخر نهاد ریاست جمهوری. قبل اینکه مستقر بشن خود برجنه ریاست جمهوری به ما میگفتن سفارش خرید دستگاه آب میوه‌گیری آب پرتقال طبیعی میده، چون میگن آقای رئیس جمهور آب پرتقال طبیعی میخوره. خب معلومه اینجا دیگه اون تفکر انقلابی میره باشه. من یکی از مسئولین استانی یکی از استانهای شرقی کشور به من میگفت، میگفت در سفر استانی که دولت داشت میومد ببینید اینا خیلی بده، ما رومون نمیشه اینو به مردم بگیم، ولی خب برای اینکه موضوعات شفاف بشه یه طلبکار نشند از مردم و مجبورم این افارو بگم.
بله.
میگفت سفر استانی بود، دولت داشت میومد در واقع به این استان مهم شرقی کشور، دفتر رئیس جمهور به ما زنگ زدن گفتن پتو و در واقع دوشکی که رئیس جمهور میخواد استفاده کنه باید دوشک لایکو مدل فلان باشه. دارم دقیقا میگم که بدونن خبرم دقیقه. استانداری این استان میگه ما در کلان شهر به اون بزرگی گشتیم لایکو مدل اونو پیدا نکردیم، مثلا مدل ایکس رو پیدا کردیم، گفتیم لایکو، گفتن نه آقای رئیس جمهور چون این بوی نوعی میده خوشش نمیاد، برید لایکو مدل همونی که ما گفتیم پیدا کنیم، فقط از اون دوشک استفاده میکنه رئیس جمهور. و جالبه میگه ما گشتیم تو شهر مشهد پیدا نکردیم این رو، بعد از تهران با هواپیما دوشک لایکو مدل وای رو فرستادن که رئیس جمهور استفاده کنه. این کجاش تفکر انقلابه؟ و بعد همین میشه که یعنی ریشه خیلی از مشکلات امروز کشور میشه این، این نوع نگاه. ببخشید من خودم مثلا جزئی بگم ها، من اگه دقت کنم که تو بحثم از نرخ ارزش پول ملی و نقدینگی و اینها گفتم، ولی من معتقدم بعضی از اینا در رفتار حاکمان نشون میده خودش، در رفتار مسئولین و مدیران و کارگزاران کشور نشون میده. داداش مردم به ماها نگاه میکنن میگن این... یه تعبیری داره، من جمله رو شما فهمید یه اناس علی دین ملوکه، این تعبیریه و هم مردم نگاه میکنن، مدیران زیر دست نگاه میکنن، وقتی نگاه میکنن بالا دست در رأس اجرای کشور یکی همش دنبال استخر و آب پرتقال طبیعی و دوشک مارک فلان و میره سفر هول رفته بودن یه جای گفته بودن کاغذ دیواری اینجا باید این مدلی باشه.
اینا مستنده های ده
بر همش مستنده،
خیلی من متعجب شدم
همش مستنده. خب کاری نداره اگه غیر مستنده تکسیب کنن، من آمادگی دارم تو هر محکمه پاسخ بدم به اینا، اینا همش مستنده.
بله از هنوز روحانی نرفته ها، یعنی از الان دارن تقصیرها رو گردن روحانی میندازن. همیشه همینه، 4 سال اولی که میاد تقصیر رو گردن رئیس جمهور قبلیه، 4 سال دوم مقذوب رهبری است، فرقی هم نمیکنه، اصولگرا اصلاح طلب زیاد مهم نیست. و متاسفانه میبینید که شروع شده این نمیدونم دیگه داستان های خیلی مسخره دیگه، حالا این کارو میکنه یا نمیکنه زیاد مهم نیست، که نماینده مجلس تشریف میارن و اینگونه صحبت میکنن. این هم هستیم. بریم سراغ خود آقای روحانی و یه چند تا پکیج دارم براتون در این روزهای آخر، ببینم که چند تا آیتم دارم براتون، ببینم این آقای روحانی چه چیزهایی را به قول معروف زده زیرش، چه چیزهایی را قبول کرده و چه حرفایی را میزنه.
ارز مال دولته و قیمت ارزم در اختیار دولته، بنابراین ما مالک ارز هستیم، ما میتونیم قیمت دلار رو پایین تر بیاریم همین الان،
میتونیم قیمت دلار رو پایین تر بیاریم همین الان، بنابراین ما مالک ارز هستیم،
اما بر مبنای احتیاط آینده بلند مدت هست که قدم به قدم ما گام برمیداریم، ولا قیمت دلار پایین تر از این حدی است که امروز در بازار هست،
اگر الان من حاضر لیتوان که مرکزیم بگم مثل پارسال شهریور عمل کن، شما بدونید در عرض دو هفته قیمت ارز میفته به قیمت پارسال.
ارز مال دولته و قیمت ارزم در اختیار دولت.
طرف های ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره و این پیروزی دولت در ماهای پایانی است. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده. بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد باشیم به زودی تحریم برداشته میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
واکنش چند کارگردان مشهور به درخواست رئیس جمهور. به دنبال درخواست آقای روحانی برای ساختن فیلم دستاوردهای دولت تدبیر و امید، چند کارگردان مشهور هالیوود برای ساخت این فیلم اعلام آمادگی کردند.
مارتین احتمالاً شنیدی که پرزیدنت روحانی چی گفته؟
بله.
خب تو نمیخوای به عنوان یکی از مهمترین کارگردانای جهان کاری براش انجام بدی؟
بله حتماً. ما الان در حال نوشتن یه فیلم نامه هستیم. بعد از موفقیت در گرگ وال استریت در این قسمت قصد داریم سراغ پلنگ پاستور بریم.
درست.
قهرمان داستانم یه ایرانی بورس باز حرفه‌ایه که اول مردم رو به بورس دعوت میکنه و بعد خیلی تمیز برای تامین بودجهش دستشون میکنه تو جیبشون.
پرزیدنت روحانی گفتن چرا سریالی از دستاوردهای دولتشون ساخته نمیشه؟ شما به عنوان یه کارگردان مطرح که تجربه یه سریال واکینگ دد رو داشتین چه ژانری رو به ایشون پیشنهاد میدین؟
ببینین معرکه است که ما بتونیم دستاوردهای دولت رو در ژانر ترسناک نشون بدیم. واقعا عالیه. مثلا همه مردم در آرامش خوابن و بعد در یه لحظه قیمت بنزین سه برابر بشه و رئیس جمهور خودش روز جمعه این ماجرا رو بفهمه. این سوژه یه سریال واقعا ترسناکه. واقعا عالیه.
من رفتم ایران ولی نذاشتن از دستاوردهای دولت پرزیدنت روحانی فیلم بسازم.
خب مگه چه فیلمی میخواستی بسازی؟
نابودگر سه.
ممکنه ساخت فیلم دستاوردهای دولت پرزیدنت روحانی سخت باشه ولی شدنیه. ما کردیم شد. ما خودمون ایده اولیه فیلم تنت رو از شعار انتخاباتی آقای روحانی گرفتیم و عقب بر نمیگردیم. البته در ایران همه فکر میکنن به عقب برگشتن، اما خب اینطور نیست. اگه بخوام بازش کنم، هر عقبی در واقع جلوی یه چیزیه و هر جلوی میتونه بالقوه عقب یه چیز دیگه باشه که خود اون عقب میتونه برگرده به جلویی که در عقب اون جلوی عقبیه و اینجوری میتونه جلو باشه.
ممنونم از نگاه.
چند وقت مادر بزرگ دیگه خونه نداره، توی سفرش حتی دیگه یه لقمه نون نداره، از وقتی جار نشین شده مهمون نداره، آب و برق و گازش قطعه چون پولاشو نداره.
مخمل خون که مریضه سکته کرده بیچاره، چون دورایش تو بورس نه بدبخ هیچی نداره.
گل بابای خانم که قصد جدایی داره، آخه آقا هنایی یه ساله که بیکاره.
نک طلاف زده تو این استا تبلیغ میذاره، نک سیابا دوتا لیسانس تو اسنف سر کاره.
خوب و کمور برگشته توی جیبش دلاره، ما حالی که پاشو اصلا دیگه ایران بذاره.
اما صاحب خونشون بونا خیلی فرق داره، میگم که صد تا خونه غیر از این خونه داره.
70 سالش ما انگار 30 سال سن داره، میگن جن بچه باش خیلی با ما فرق داره.
جای خود روی ملیون بنز و پرش سواره، فرق ایشون دیالم با درآمدش دلاره. داره، ایشون اسم بچه‌هاشو آقازاده میذاره، آقازاده پی اچ دی میگیره دیپلم نداره. مخمل خان که مریضه سکته کرده بیچاره، چون دارایش تو بورس رد بدبخ هیچی نداره، گل باقالی خانوم که قصد جدایی داره، آخه آقا حنایی یه ساله که بیکاره.
برنامه 176 شما صفحه کلاج رو دنبال میکنید و امیدوارم تا اینجا برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای روحانی که دیگه خارجی هم دستش میدازه، حتی خارجی ها نه، 23 اخبار 23 آمده بودن صدا گذاری کرده بودن روی چند تا از این کارگردان های بزرگ دنیا که از کارهای آقای روحانی فیلم برداری کنن و فیلم میگیرن و کارهای دیگه انجام بدن. بریم سراغ آقای رائفی پور و چند تا آیتم که یکیش بهتون بده کارم که هفته پیش حس شده بود متاسفانه، دو سه تا آیتم پشت سر هم ببینیم این آقای رائفی پور بعضی موقع چرندیات جالبی میگه و ببینیم که ایشون این هفته چی دارن. در رابطه مقام معظم رهبریشون بیاناتی فرمودن که خیلی جالبه، میگه من اصلا ایشون ندیدم، نمیشناسم، نمیشناسن که میشناسن، ندیدم از نزدیک، ولی چنان تعریف میکنه از سبک زندگی مقام معظم رهبری که انگاری که خونزاد یکیه با آقای خامنه ای. ببینیم با هم دیگه این دوست آیتم رو با هم دیگه برمیگردیم باقیه برنامه.
نه یک ریال حقوقی از جای میگیرشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلالو داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ حالا یه ظرف حلوا درست میکنه، 3 روز یه حلوایی تو یخچال بشه، رهبر یه کشور بره از همون حلوا غذا. میگن آقا یه دستگاه بگیم، شما تلویزیون خود مملکت خودمون دارید نگاه میکنید، ببینید الان گفت شبکه 5 گسن نشون نمیداد. ایشون قبول نمیکرد. هر کدوم نفر 10000 تومان چقدر پول میذارن، یه دونه دستگاه ستاباکس میخرن، ببرن وسط پشت تلویزیون میبینن فیشش نمیخوره. یک نقطه سیاه نه، خاکستری در زندگی خودش و فرزندانش نمیتونه پیدا
کنه. عزیز دل من، شما فکر کردین مسئله خلیج فارس چرا مطرح میشه؟ برای این که تو بگی ایرانی روف کلم. ببین اگه ور نری باهاش، دست نزنی، اسم سالان هم سالان خلیج فارس نه، اگه دست نزنی بهش که حق تو میگیرن میبرن، دست بزنی بازم ضرر کردی. میبینی ایران اول انقلاب گفتن بیاد اسم خلیج رو بزنیم خلیج اسلامی، اون زمان مخالفت هایی شد، اگر اون موقع این کار کرده بودیم الان نقطه برنده داشتیم. حالا کاری ندارم، میاد دست میذاره رو همین مسئله. الان تو زور بزنی رو کلمه فارس، چرا خلیج فارس؟ فروس رافزه، فروس رافزه، فروس رافزه، فارس فارسو داره برای جا میندازه، چقدر قشنگ. بعد خدمت شما عرض بکنم، یا مثلا این گوربگوری سفیر انگلیس ستون حقوق بشر کوروش زده زیر بغلش آورده میگه بیا برای شما چی که تو به ایرانی بودنت بنازی، که تو بگی من ایرانیم. زمانی که ما یه اتفاق افتاد تو مملکت ما ایرانی بودن، ایرانی بودن مطرح شد، وهابیا بولشو گرفتن ها، گفتن دیدید ما میگفتیم اینا به فکر خودشون، اینا به فکر اسلام نیستن، اینا دروغ میگن.
آب هست ولی کم است، غلطه. آب هست ولی ول است. ما بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریم. آقا جان ما دوره 30 ساله خوش سالیمون تموم شده، بنده 2 ساله دارم اینو داد میزنم، هیچ اینو به مردم نمیرسونه. ما دوره‌های چند هزار ساله داریم تا دوره 11-12 ساله سینوسیه. ببینید چی شد آقا جان، جریان‌های اقیانوس اطلس شمالی به شدت 2 ساله فازشون منفی شده، فازشون منفی شده، یعنی دماش اومده پایین، دماش اومده پایین، یعنی رطوبتش حفظ میشه. اینو 2 ساله دارم میگم، برید تو سخنرانی قبلیم ببینید. من گفتم آقا بیا براتون پیش بینی میخوام براتون بکنم، امسال بارندگی خیلی زیاد خواهیم داشت. امسال بارندگی با پارسال یکی بود؟ آب هست ولی ول است، نه آب هست ولی کم است. درست شو؟
بله جناب خامنه ای هیچ نقطه سیاهی خاکستری هم حتی نداره. این حرفم عطالله مهاجرانی وزیره که ارشاد زمان خاتمی زده بود. البته ما فقط آقای رائفی پور نداریم که دستمال میندازه، طلبه بولیویایی داریم که تو تلویزیون میارنش و گریه وامیسه. این دیگه نوبره، طلبه بولیویایی اینو ببینیم.
من میخوام صحبت کنم این تشکر به رهبر همه، چون الان الحمدلله اینجا هستیم با تلاش میکنیم، علاوه بر که ما میخواهیم این موقع کیرو کنوسرلو
میخوان ایشون رو بشناسن و از نزدیک ببیننشون حضرت عالی.
این پدرم الان ایشون است، این پدر بزرگ از دنیا رفت، ولی الحمدلله خدا بفرست انتظار پدر این رهبر خمینی
ایشالله.
ممنونم از
جامعت المصطفى العالمیه. این آقایون را میاره از نیجریه و نیجر و بولیوی و ونزوئلا و از بورکینافاسو هر جا که بگید میارن و پرورششون میدن و میفرستنشون کشورشون، تو کشورشون آشوب کنن. 370 میلیارد تومان هم بودجه سالانشونه. 312 میلیارد بوده شده 370 میلیارد تومان. خیلی ناقابل. اون موقع جوانای ما کودکان کار داریم و متاسفم که مملکت ما به این روز افتاده. بریم سر وقت دوباره انتخابات و صحبت و مردم که شرکت میکنن تو انتخابات یا خیر.
نه خیر. من شناسنامه اصلا سفید سفیده.
هم پشیمونم و هم اصلا رغبتی برای شرکت ندارم.
خیلی همه سال شرکت کردیم، چه اتفاقی افتادم؟ اصلا پشیمونم کلا اینکه شرکت کردم.
من نه. به این نتیجه رسیدم که واقعا کاری کردم با موقع شرکت نکنم بهتره.
چرا باید شرکت کنم؟ شما بگین چرا؟ من از دولت از هیچی راضی نیستم. اشتباه کردم اون موقعم. و عذر میخوام. من از مردم ایران عذر میخوام که شرکت کردم توی رای گیری. وقتی گوشیش نوایی نیست، 85 میلیون جمعیت صحبت میکنن، کسی نمیشنوه. حالا صحبت من یه نفر کجا میخواد برسه؟
شما در انتخابات شرکت
میکنید؟
نه متاسفانه، به خاطر اینکه اعتمادی به دولت مردا نداره.
نه خیر.
اگه وضعیت اینجوری باشه راستش من برای اینکه ناراضیم، برای اینکه به قدری تحت فشارم ملت، به قدری فشار میاد به ملت دیگه بعید میدونم کسی با این وضعیت.
من مادر جاویدنام محمد طاهری هستم، یکی از شهدای آبان خونین 98، یکی از ننگین ترین جنایات جمهوری اسلامی توی این 42 سال. میتونم بگم قتل عمد، چون دستور گرفته شده بود برای این قتل عمد. رأی همه ما فقط سرنگونیه.
بله، مادران جانباختگان راه آزادی که جسارت به خرج میدن و میان خواهان سرنگونی رژیم صفاق جمهوری اسلامی میشن. درود به شرفشون که گفتن سردمدارشون فاطمه سپهری هستش که این جرأت و جسارت را داد به این مادران و مطمئنا جسور بودن، ولی حالا همشون یک صدا ویدیو میدن بیرون و خواهان سرنگونی این نظام هستن. بریم سراغ چوپان برنامه‌مون. خودش میگه من چوپان هستم و بسیارم شغل شریفی است و حرفایی میزنه که واقعا نماینده مجلس باید برن جلو بوق بزنن. ببینیم چوپان داستان برنامه ما چی میگه در رابطه با انتخابات.
شرکت در انتخابات و رأی دادن مهر تاییدی بر تمام اختلاسگری ها و چپاول و غارت و بی‌وطن فروشی ها، مهر تاییدی بر ترکمنچای دوم، مهر تایید بر قتل بهنام محجوبی، مهر تایید بر قتل پویا بختیاری، مهر تاییدی بر تمام گرانی ها، مهر تایید بر تمام فقر و فلاکت و طلاق و گورخوابی و پشت بام خوابی، مهر تایید بر تمام بی خانمانی ایرانیان، مهر تایید بر تمام گرانی ها و صف روغن و گوشت یخ زده و مرغ یخ زده، مهر تاییدی بر تمام جزیره خریدن های آقازاده ها و اشغال اونها اونور دنیا و فلاکت و فقر و بدبختی مردم اینور دنیا، مهر تایید بر تمام کمک های فلسطین و لبنان و سوریه و عراق، مهر تایید بر مجهز کردن اونها و بی خانمان کردن ما ایرانی ها، مهر تاییدی بر تمام ناکارآمدی دولت و تمام بدبختی مردم ایران.
درود به شرف این عزیزان که در ایران هستن و اینگونه جسورانه حرفشون رو میزنن. درود به شرف شما عزیزان و کلاه از سر بر میداریم به خاطر جسارت و بزرگی شما عزیزان که در ایران هستید و دارید می جنگید با دست خالی در برابر رژیم سفاک جمهوری اسلامی. بریم سراغ ازقدی و یکی دیگر تئوریسین ها و البته قبلش روانیزاده رو داریم. بریم روانیزاده رو گوش کنیم، پشپندش بریم ازقدی، چون روانیزاده رو خیلی وقت نداشتیم، بد نیستش ببینیم دوباره چه چرت و پرتی آورده.
مرغ ماشینی نحس میکنه علتاً اصولی جوانان و نوجوانای ما رو. یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما علتاً اصولیش خواهد بود.
حالا اگه اندازه خورتوم فیل باشه مگه قراره چیکار باش بکنه؟
این پلاستیکا هورمونی که وارد بدن فرزند میشه، میگه آلتهای بچهای پسرا روز به روز داره کوچیکتر میشه.
یعنی اگر اون مرغ ماشینی رو تو این ظروف پلاستیکی بخوری، کلهم تو شلوارت انفجار ایجاد میشه.
ختمه بعد ملت منو بیچاره کرده.
بابا این بیساب چه سایزی باشه تلویزیون بی خیالش میشه. به خدا ما هر سایزی باشه هر شکلی باشه مشکلمونو یه جوری حل میکنیم. نمیخواد انقدر دلسوز این قضیه باشیم، به مشکل گرونی و فقر و بیکاری برسیم.
نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید 8 سانته.
آقای مطهری میگه شیعه، مردم شیعه جزء قالطاق‌ترین مردم های دنیا هم. این تعابیر آقای مطهریه. مردم ما میگه مردم شیعه جزء قالطاق‌ترین آدمایی که ما دیدیم تا به حال. یعنی دروغ میگن، ربا میخورن، گرون میفروشن، کلاه همو برمیدارن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا با مسمس و افسردگی و کسالت نفس و اینا در این حال مدعی ترین مردم. حالا این جمله غیر از متحری کسی جرات نداره، من که واقعا هنوزم جرات نمیکنم. میگه این که یکی از قالطاق ترین مردم، مدعی ترین مردمن که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همین الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان چش کنن، راجع به بقیه هی اظهار نظر میکنن. این میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است و منشأش منبرهای ماست. ما یک دین و تشیع دیگری رو به مردم آموزش دادیم. اینا فکر کردن تشیع یک این عبارت میگه این یک وسوسه شیطانی است. ما اینها رو از خدا دور کردیم، از فرمان خدا بهشون یاد دادیم شما لازم نیست به اوامر الهی خیلی عمل کنی، اسمت که شیعه از کافی است.
یوسف اگه علی آقا پروین میخواست از مونیکه تقدیر کنه نظر تدیری تقدیر
یه تکیه میزد اینجوری میگفت که به نظر من خدا وکیل شیر مادر شلالش فعید آقا خانیو میگم خدا وکیل این بچه اینقدر ما اینقدر مشتیه ده بار من تا حالا دعوتش کردم بیاد آبگوش بهش بدم نه نمیاد که انقدر عبد همیگه گیرم تریال دارم سینمایی دارم خدا وکیل ولی دمش کرد کلی حال کرد من به خودت این بادیگره بود نقش معلم بادی میکردی بچه پرود صدای ما رو در میار من اینم دوست دارم یوسف کرمی اینم خیلی دوستش دارم
علی آقای دایی
راجب به نونخه
بله راجب به نونخه
من خب خیلی درگیر بودم ولی شر می کردم که شبا سر یه تایمی عباس بوالدار و سر یه تایمی برم و حتما سریارو عباس بوالدار نگاه کنم و خیلی سریال خوبی بود دم همشون گرم.
بله عزیزان بریم سراغ تلویزیون کثیف جمهوری اسلامی یا صدا سیمای میلی که سرافراز رئیس صدا سیما در کلاب هاوس فاش کرد که به دستور بیت رهبری گیر داده بودن که برنامه 90 باید بسته بشه. من این کارو نکردم ولی به محض اینکه رئیس بعدی آمد سریع اوامر را اطاعت کرد و برنامه 90 عادل فیروزی‌پور رو بستن به دستور بیت رهبری. دوستان بیت رهبری این تیوی کثیف یا تلویزیون بسیار مشمئز کننده، اگه درست گفته باشم، دیگه توی این روزها میکروفون ها گرفتن دستشون و میرن توی پارک ها و توی خیابون ها و از مردم سوال جواب میکنن، رأی میدی رأی نمیدی، چه خبر نیست و اینا. بعد برگردیم سراغ یک سوتی که یک مجری برنامه تلویزیونی داده. این دو سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. آخوندا هم داریم، براتون نگران نباشید. امروز گفتم بی نهایت در رابطه انتخابات من صحبت کردم، فکر کنم امر خیلی خطیریه که من باید انجام بدم. در صورت یک نفرم اگر این برنامه رو گوش کنه یا ببینه و تحت تاثیر قرار بگیره و نره رأی بده، ما پیروز شدیم. بریم این دوست آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد میریم سراغ آخوندا.
قرآن مجید تو یخچال ما رو بری نگاه کنی یا اصلا خالیه خالیه، من چجوری میتونم رأی بدم؟ به اینا رأی بدم؟ یه دونه ماشین میره، 10 تا ماشین پشت سرشون میره، مگه اینا کیان که دارن اینطوری زندگی میکنن؟
همشون دروغ میگن، خیلی 99%شون دروغ میگن، ولی از بس مسئولین دروغ گفتن، از بس به جیب خودشون فکر کردن، جای اعتمادی نمونده به کی رأی بدم. اگه جمهورمون چندین سال مسئول بود چیکار کرد؟
واقعیتو بگم نه، چون که تا هنوز هیچ جوابی نگرفتم. من خودم یه جوان 30 ساله‌ام، بذارم که تو این 30 سال ما رأی دادیم، آیا واسه ما تغییری کرده، تأثیری کرده؟ امسال دیگه نه.
به خدا خواست این رو بگم، فقط اینو خواهشم پخش کنید، خواهشم به شیر مادرتون قسم میتونید اینو پخش کنید
که داره.
آقا من یه سال و نیم الان با این بچه ها با این همکاران خب خونه نشین، چند شب پیش به خاطر این یه شیر خوش من بگم آقا رفتیم داشتیم زباله جمع میکردیم، کیانپار جمع میکرد. آقای عشقی شرافت انسانی کجاست؟ نمیدونم کجا بریم شکایت کنیم. خواهشن اگه کسی هست، مسئولی هست، کسی صدامونو میشنوه، به دادمون برسه. به خدا به این شهر، به این ماه مبارک رمضان بدبخت.
اگر کسی هست،
به خدا ما فرزندان
این هر بمارو گوش میده، ما زبانه یا فرد جفت کردیم، دوره به چاهونه زبانه در آوردیم.
برای مصاحبه هایی که مطمئنن پخش نمیشن و روی صفحه هم دوستانی که برنامه رو میبینن نوشته شده بود که مصاحبه هایی که هیچ وقت پخش نمیشن، مجری برنامه آمد یک سوتی داد، با همدیگه ببینیم و بعدش که در فضای مجازی قوقایی به پا شد و بی سوادی این بابا مجری رو به رخش کشیدن، دوباره به پررویی تمام آمد و آمد ماله بکشه، یه گند دیگه زد. و هم دیگه ببینید تا من بعدش توضیحشو بدم خدمت.
نیست. یادش به خیر این ترانه‌های قدیمی دهه 60 و 70 رو هم نباید فراموش بکنیم. دیروز سال روز تولد استاد پرویز مشکاتیان، نوازنده پر افتخار و سرشناس سنتور ایران بود و تبریک میگم به استاد پرویز مشکاتیان نازنینم. امیدوارم که حالش خوب باشه و همچنان مضراب در دستان او بر روی اپیزودهای سنتور همچنان در حال رقص و نواختن باشه و ما بشنویم و لذت ببریم از نواختن ساز استاد پرویز مشکاتیان نازنین و پر افتخار.
دقیق‌تر و شفاف‌تر بگم، دیروز تولد استاد پرویز مشکاتیان بود که خب 54 سال عمر کرد. خب من توضیحات ریزتر نمیدم چون شما خودتون استادین و بهتر از من میدونید که خب سال 88 استاد به رحمت خدا رفتن، برای فرزندان او آیین مشکاتیان عزیزم که خب خوب سنتور میزنه و راه پدر رو ادامه میده، من سلامتی آرزو کردم. برای استاد پرویز مشکاتیان چطوری سلامتی آرزو کنم وقتی که از پیش ما پرکشیده رفته؟ البته روح او بالنده و قطع یقین سازنده ی حال ماست. روح استاد پرویز مشکاتیان عزیز، من برای خانواده و فرزندان او سلامتی آرزو کردم و باز هم آرزو میکنم، برای آوا مشکاتیان و آیین مشکاتیان عزیز که در واقع
البته نه از روح که نمیرن، یعنی اگر میومد میگو ببخشید من اصلا نمیشناختم این پرویز مشکاتیان کی هست، همینجوری یه چیزی پروندم و اینا، دیدید که در اولی برگشت گفتش که تولدت مبارک و از این صحبت ها. در دومی آمد درست کنه، گفتش که پسران پرویز مشکاتیان سنتور می نوازن. عزیز برادر، پسر پرویز مشکاتیان زنده یاد تنبک میزنه. نفهم. بریم یک دونه دیگه از توهین ها را ببینیم که به نویسندگان توهین کردن. متاسفم که رامبد جوان 3-4 تا بازیکن فوتبال و مربی فوتبال آورده و همه چیز رو به مسخره میگیرن. ببینیم این تیکه رو چقدر من سوتی میدم امروز. بعد دیگه بریم سراغ آخوندای خودمون.
پروین اتصال. بله
آیا عزیزی، سه تا نویسنده ایرانی.
سه تا نویسنده ایران. نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟
نویسنده ایرانی بیکارن، ما به اونا زیاد نمیخوایم.
چی نویسنده؟
بیکارم میشینم مینویسم.
الان میشه خودت سه تا نویسنده ایرانی بگی الان؟
خدا گفتم اونا بیکارم مینویسم، ما به اونا خیلی کار نداریم.
آی گرمی، سه نوع لباس زمستانی.
پولیور، کاپشن.
بله، خانه از پایبست ویران است. بریم سراغ آخوندهایی که این روزها همه کاره مملکت شدن دیگه و اینا رو میارن تلویزیون لایوشون میدن و این گونه بازیکنای فوتبال، ورزشکارا، سلبریتیا مسخره میکنن نویسنده های ایرانی را که زحمت میکشن چون بیکارن. به ما چه مربوطه که ما کی هستیم که بخوایم 3 تا نویسنده پیدا کنیم؟ آخوند آوردن براتون معروفم هست که آینده کره زمین را شخ میزنه و تخمین میزنه. بریم داشته باشیم.
یا اهل العالم، آینده کره زمین تو مشت شیعیان اهل بیت پیغمبره. میخواد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آینده کره زمین دست یهود کنده میشه، دست شرق و غرب کنده میشه، دست وهابی کنده میشه، دست بهائی کنده میشه. آینده کره زمین به نص قرآن کریمی که صدق الله العلی العظیم مال شیعیان اهل بیت پیغمبره.
بله، الهی شکر که آینده کره زمین هم دست ما میفته، دست شیعیان میفته دیگه. همون 300 میلیونی که رو کره زمین هستن میخوان 8 میلیارد رو حتما مسئولیتشون رو بپذیرن و حاکمیت داشته شن برای 8 میلیارد. براتون آخوند آوردم که اینقدر آشوره که امامزاده رو میگه آقا مواظب امامزاده باشی، جعلی معلی توش نباشه. آخوند امامزاده شناس آوردم براتون.
مشهور بین مردم عوام وارد شده که مادر امام سجاد علیه السلام بی بی شهر بانو در کربلا بوده، بعد از دست لشکریان عمر صد فرار کرده، اومده به شهر ری، کنار اون کوه پناه برده، دست بلند کرده دعا کنه، اومده بگه یاهو، گفته یا کوه، اشتباه لفظی، و این کوه دهان باز کرده و بی بی شهر بانو رفته اونجا و الان این مقبره اونه. این کاملا دروغه، کاملا خرافاته، چون مادر امام سجاد علیه السلام موقع زایمان امام سجاد از دنیا رفت و در خود مدینه دفن شد. یعنی 22-23 سال قبل از حادثه عاشورا بی بی شهر بانو از دنیا رفته بوده و در مدینه دفن شده. سوال، پس این بی بی شهر بانوی که در شهر ری دفنه اون کیه؟ ما نمیدونیم کیه.
حالا اگه دونستن کیه حتما بهتون خبر میدن، نگران نباشید. آخوند براتون آوردم که فرشته و علی و زمانی که محمد داشتی میرفته به آسمون، فرشته یخش میکنه و در اتاق علی یه سری چیزا میگه. ببینید، احتمالا این فرشته احتمالا عمه این بابا بوده یا خالش بوده، جدن در جد رسیده، سینه به سینه میگن، این حدیث رسیده به این آیه آخوند شافتک.
پیامبر فرمودند در شبی که مرا به معراج می‌بردند در آسمان‌ها به هیچ فرشته‌ای برخورد نکردم الا اینکه از من درباره علی ابن ابی طالب سوال کرد. تا اونجایی که من خیال کردم نام علی ابن ابی طالب در آسمان‌ها از من مشهورتر است، تا اینکه رسیدیم به ذیل عرش الهی. در اونجا با تعجب دیدم علی ابن ابی طالب نشسته است و مشغول تقدیس و تسبیح الهی است. با تعجب پرسیدم یا علی، آیا در معراج از من سبقت گرفته ای؟ جبرائیل گفت خیر، او علی ابن ابی طالب نیست، به خاطر این که فرشتگان در آسمانها مشتاق زیارت علی ابن ابی طالب هستند. خداوند شکایت کردند که برای ما رفتن به زمین و برگشتن و زیارت علی هر آنی مشکل است. پس خداوند فرشته ای را به صورت علی ابن ابی طالب خلق کرد و در ذیل عرش خودش او را قرار داد. او پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر است و ثواب این کار شاهدی می کند به محبان و شیعیان علی ابن ابی طالب.
آخوند خشن آوردم، نشه این کارا رو میکنه و میگه که باید کسانی که مرتد هستن باید گردن زده بشه.
رساله هم نوشتن یکی از اعیان نجسه کافره. کافر کیه؟ کافر کسیه که حکم ضروری اسلامی رو منکر بشه. امامت از ضروریات اسلام هست یا نیست؟ بله هست. ولی حکومت حکومت شرعی باشه و قانون قانون شرع باشه، تمام مرتدین باید گردن زده بشن.
آخوند براتون آوردم که دوبار گوشش کردم نفهمیدم منظورش چیه و چیه و اصلا در اتاق گوش و گوش همه چی میشنوه و از همه جا از هر جا سخنی اینا میشنوه اینا. خودتون گوش کنید ببینید از این آخوندهای زبون نفهم گردن کلفته. ولی واقعا
تسبیح موجودات تو میفهمیم؟ نه، دلیلی هم نداره ما بفهمیم. اون گوش شنوا به تعبیر قرآن اذن واعیه، اون گوش گوش اهل البیته، مصداق اتم و اکملش و حسب روایات این آیه در خصوص امیرالمومنینه و این قصه در باب اولاد امیرالمومنین هم جاریه. گوش اوناست که صدای همه موجودات رو میشنوه و اونها هستن که عارف و آگاه به تمام لغات و کلماتن.
خوش آنان که ماشین را ندیدن، سوار خر به مقصدها رسیدن. خوش آنان که واند خرشان بود، کنار در طویله درشان بود. چه خوش بود روزگار خرسواری، درشکه بود و اسبی بود و گاری. پژو پارس رضاخان نرخرش بود، دو کابین رجبکور از ترش بود. عوض نیسان میرزای شاطر، به گاری بسته می شد جفت قاطر. نه کس در خانه اش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نبی خود کس به خرها گیر می داد، نه یک خر ادعی را زیر می داد. خری راه خری را سد نمی کرد، چرا قرمز را خری رد نمی کرد. راننده خر حواسش فرت نمی شد، کسی با خر به در رب پرت نمی شد. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری به خری. سفر با خر اگر چه که دراز بود، ولی کوتاه‌تر از صف‌های گاز بود. نه از بنزین نه از گاز بود خبرها، نداشتیم دود در اکسوز خرها. اگر هم اکسوز خری گشاد بود، کمکی باز به تولید گشاد بود. خدایش خرسواری خیلی خوب بود، کلاج و ترمزش یک تیک چوب بود. نه تکچرخی نه ویراجی نه بوغی، نه سبقت نه ترافیک شلوغی. نه خرتازی خر بود در بیابان، نه سرعتگیر خر بود در خیابان. همه از خر می کردیم استفاده، نداشتیم این همه خیس و افاده. خر پولدار و بی پول مثل هم بود، اگر هم خر نمی داشتی چه غم بود. فقط کولر نبود به روی خرها، ولی سر بود به دودا بوی خرها. خر مشتی رجب با این که شل بود، به کوچه مثل آژانس محل بود. به نخی بسته بود بر در باغش، با کار داشتی می رفتی به سراغش. خر ما پالونش بسیار شیک بود، با اوسار فرمونشم هیدرولیک بود. اگر چی جنس پالونش نمد بود، سواریش بهتر از هر ال نود
بود.
دوگانه سوز نبود، دوگانه سوز نبود، کاه بود سوختش، ولی بنده بزد بابام فروختش. به جای این همه سیستم و سیدی، فقط عرعر خر میشنیدی. در اینجا گفته باشم تا بخندی، خر ما عرعرش بود مثل اندی. صدای مچخر دوستم دفومن، شبی بود به صدای کامران هومن. همون مهدی چه خوش بود روزگارش، امیدوارم بشیم بازم سوارش. مهدی عمو مهدی بخش.
هی عرفشی دارد این جان ما، آینده باز خواهده ای.
نه مطمئنن اگه سعید محمد نباشه هزینه سنگینی خواهی رو دوشتون خواهد مون و یک تحریم گستردگی انتخاباتی رو شما باید منتظر باشید. نبود سعید محمد یعنی تحریم انتخابات. خودم ببین پشت تحریم بیفتم میبینید چه بلای سرتون میاده. اپوزیسیون عرضه داشته که قشر خاکستری رو باعث تحریمش بشه. من پشت این داستان بیا سعید محمد تحریم چیز کنی، رد صلاحیت کنی، پشت تحریم وایسا، خواهید دیدا. تو این هماهنگی رو دارم میبینم قطعا سعید محمد با بانبازی رد صلاحیت میشه. نخبه‌ای که در حقیقت 250 تا ابر پروژه رو به سرانجام میرسونه، سالها داره زیر ساختای مملکت و حتی نیاز ما رو به بنزین رو به سرانجام میرسونه، ایشون رد صلاحیت بشه، من معذرت میخوام بلا نسبت یکی دو نفر از این افراد، ولی واقعا این پوفیوز ها اگر بخوان تایید صلاحیت بشن شرمندتونم، به جز یکی دو نفرشون این پوفیوز ها اگر بخوان رفسنج قربون دارم با این دوراندیشی هایی که ما رو پاره میکنید شما ها، که با این دوراندیشی ها که اگر دوراندیشی هاشمی میخواست در سال 95 توسط آقای خامنه ای پیاده بشه و دوراندیشی آقای هاشمی این بود که تو سوریه هم نباید دخالت میکردی، اگر ما با دوراندیشی آقای هاشمی مثلا سردار سلیمانی بزرگ ما نمیرفت دخالت کنه در سوریه، که امروز شما آقای سردار دهقان عزیزترین زنان نزدیک به خودتو، همسرتو، مادرتو، دختراتو، عزیزانتو، دختران این سرزمینتو بایستی در اختیار داعش میداری که اگه دوراندیشی هاشمی پیاده شده بود. چقدر شما هم وقیهید آخه، بترسید از کسی که این افراد بسیار متناقض از یکدیگر رو میگه هر سه تا اوکی من که میان بیان میکنن که آقا هر مرد سنی 4 زن باید داشته باشه، اینو مفتی های عربستان گفتن، تجویزی است که مفتی های عربستان دادن و دولت عربستان، دولت سعودی جامعه عمل پوشونده و داره پول میده برای هر بچه‌ای که در سیستان بلوچستان سنی داره به دنیا میاد، دارن بهش پول میدن 1.5 میلیون 2 میلیون تومان پول میدن به یک مثلا روستایی که بچه به دنیا آورده سنیه. معمولا مردان سنی سیستان بلوچستان رو تشویق کردن، گفتم که آقا 4 تا زن بگیرید، اولیش فقط واجب سنی باشه، 3 تای دیگه مستحبه که شیعه باشه، یعنی زن شیعه رو بگیرید دیگه اونم سنی محسوب میشه دیگه، و از هر زنی تا پایان عمرتون باید 10 تا بچه داشته باشید، یعنی 40 بچه توسط یک مرد سنی. ببین چه اتفاقی میفته و رو داره تغییر بدن. اینا دیدن حریف جمهوری اسلامی و ایران نمیشن، حریف سلیمانی ها نمیشن، حریف خامنه ای ها نمیشن، چیکار کنیم؟ بافت جمعیتی شیعه رو تا 2-3 دهه دیگه تغییر بدیم. اینقدر ما ازدواج سنی داشته باشیم تولد اینا، الان هم ماهی 2 میلیون تومن میدن به بچه های سیستان بلوچستانی که اگه سنی باشن بچه دار باشن. کی این 2 میلیون؟ آقا دستگاه امنیتی کجاست؟ این 2 میلیون ها چجوری داره وارد میشه؟ خوابه؟ آقا قانون بذارید تو سیستان بلوچستان دارن میترکونن، روزی 250 تا بچه سنی داره به دنیا میاد، میفهمی چه فاجعه‌ایه؟ فاجعه.
دکتر سعید محمد اعلام کنم و خیلی سپاسگزارتم.
آقا یه پرسش، ایشون پدرش جامعه 70%ه، خودش هم جلو دوربینه، شما براندازه چه اعتماد به نفسی دارید با آیدی فکر میخواید حریف اینا بشید؟ من اصلا عجیبه برام، طرف جلو دوربینه داره میگه من اینطوریه بابام هم، یعنی همه چیزشون رو دارن برای حفظ ایران میدن. شما ایران ستیزان در جبهه‌های مختلف چگونه میخواید حریف بشید؟ آقا سوسول داستان میگم منم، سوسول داستان پدرتون رو در آورده دیگه، فردا با اینا میخواید طرف بشید چیکار میخواید بکنید؟ واقعا یه حرف جدیه، دیگه فکر کن منو که خودشونم میگم بینیشو بگیر نفتش برمیاد، یک تنه 6 سال تمام پایگاه های روانی اینا رو منهدم کردین، حالا اینا میخوان با اصل داستان مثلا با اینجور افراد بخوان درگیر بشن چیکار میخوان بکنن؟ پس بنابراین کسانی که تو پلتفرم براندازی هستید بدونید چقدر شما بدبختید، خیلی بدبختید. هواداران آقای جلیلی دارن میکنن، یعنی حامیان آقای جلیلی در صدا و سیما دارید میبینید دیگه، تا همین شبکه‌ای که ثابتی ها در رسانه مشکوک به بهائیت دارن کار میکنن، ببین صدا و سیما ما همیشه دست بهائی ها بوده، اینو یادتون باشه. تصویر آقای سعید محمد، مردم توده، مردم بدونید، چه انقلابی چه خاکستری چه ملیگرا چه بالا چه چپ چه راست، که خسته شدید از بانبازی ها بدانید، هم اصولگرا هم اصلاح طلب همه اینا دارن سعید محمد رو میزنن.
دیگه قرار نیست که چرت و پرت‌های این بابا را تحلیل و تفسیر کنیم، یعنی چیزی برای گفتن نداره، فقط یه جرجقه هستش که پولی بهش میدن و میگن سعید محمد تبلیغ کن. از اون روزی هم که این شروع کرده چنان نفاق و تفرقه بین جبهه اصولگرا انداخته که بپرس نمیدونم باید چی بگم، و ما هم از این صحنه ها لذت میبریم و آتش رو به قول معروف داغتر میکنیم. امیدوارم سعید محمد تایید صلاحیت بشه، اون موقع خنده داره دیگه. ایشون بند کرده به رئیسی و جلیلی. جلیلی خب طرفداراش آنچنانی نرفتن به گرد این، ولی اگر احیانا رئیسی تایید صلاحیت که 100% میشه، اگه سعید محمد تایید صلاحیت بشه، اون موقع است که یه مقداری جیغ و داد کنه بر علیه رئیسی، خفش میکنن و مشخص هم میشه که به قول معروف این فقط یه جغجغه بیش نبوده. بریم سراغ داستان هفته که دو هفته‌ای نداشتیم، یعنی براتون داستان داشتم مونتا داستان صوتی بود. داستان رو براتون بخونم و بعد آخر برنامه و تعریف از کسانی که با ما همکاری میکنن، یعنی من افتخار دارم با عزیزانی که همکاری میکنم. داستان هفته. از خواستگار پرسیدن دستت کج نیست؟ گفت هرگز. معتاد نیستی؟ گفت خدا اون روزا نیاره. پرسیدن چشمت دنبال ناموس مردم نیست؟ گفت بمیرم ولی دزد ناموس نشم. پرسیدن دست بزن که نداری؟ گفت بشکنه دستم اگر همچی کاری کنم. هرچی از رذایل اخلاقی پرسیدن تکذیب کرد. آخرش پرسیدن تو هیچ خصلت بدی نداری؟ گفت فقط دروغ میگویم. انتخابات داره نزدیک میشه، مسئولان ما هم همشون خوبن، همشون حرفای خوب بزنن، فقط دروغ زیاد میگن. گفتم اگر که همینایی که ثبت نام کردن رو دستگیر کنن، مطمئنن 95% مشکلات کشور حل میشه. به پایان برنامه 176 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار خرسندم که تا اینجای برنامه با من بودید و این 176 برنامه هم دوستان دنبال کردن تا اینجا. یک سری دوستانی هستن که تمام کارهای من رو دنبال میکنن و خواهش میکنم اگر به سری به یوتیوب بنده بزنید، مصاحبه من با جناب چالنگی که یکی از آرزوهای من بود که با جناب چالنگی صحبتی داشته باشم تحقق یافت. مصاحبه او در رابطه هنر و هنرمندان و انتخابات ریاست جمهوری و همچنین استاد جلال ایجادی و میز مطبوعات را داشتن در رابطه با سیرک انتخابات، که حالا هرچی جلوتر میریم این برنامه رو من بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهم. بله، این برنامه از سه رادیو وزین و معتبر و همچنین تلویزیون خوب و وزین و معتبر خشایار تیوی، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام در طول هفته، و همچنین مردم ریپورت دات نت سایت اینترنتی هستش که زحمت میکشه عزیز کاوه عزیز دوست عزیزم، و این برنامه رو در سایت ها در فضای مجازی به اشتراک میذاره. کاوه عزیز اون کاوه خودمون نیست، عزیزی هستش که چندین سال همدیگر را میشناسیم و زحمت این برنامه و بارگذاری این برنامه را در سایت های خودش در فضای مجازی خودش به عهده داره. خیلی ممنون، دست تمام شما عزیزان درد نکنه که این برنامه را به قول معروف میشناسونید به دیگران. اگر که مایل هستید میتونید فضای مجازی منم دنبال کنید، از اینستاگرام تا توییتر، توییتر تا یوتیوب که بیشتر کارام تو یوتیوبه، و از یوتیوب تا تلگرام و فیسبوک. خیلی خیلی خوشحال خواهم شد. همچنین فضای مجازی دوستانی که با من همکاری میکنن، و من این افتخار رو دارم که این برنامه را به این عزیزان بدم و بقول معروف پخش میکنم و به طور مدام در طول هفته به اشتراک میگذارم. سپاسگزارم از شما عزیزان که پای من هستید، انتقاد میکنید، پیشنهاد میدید، و خیلی خیلی خوشحالم که دارمتون. به قول این جدیدی ها مرسی که هستید. تا برنامه 177 صفحه کلاش که هفته آینده هستش و امیدوارم خبرهای خوشی برای مردم ایران باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا. هرچند این هفته به کرونا نرسیدیم، ولی دیگه کرونا دیگه منتظرن مردم واکسن بزنن، دارن واکسن میزنن، حالا یا آب مقطره یا سرم، نمیدونم حالا چی هستش، در صورت دارن واکسن میزنن و امیدوارم که تمام مردم ایران واکسینه بشن. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده.
گرفتگی میشه وقتی که چشماتو میبندی، تو گذشته ها مفهمیدی، حال و روزم و خودت دیدی، کلی مهربونی کردی که از با من بودن نترسیدی. جونت به من فقط با دست تو با میشه گرفت، منو از نقطه تاریک دلم بیرون بکش، چش خوشگلم جون دلم، بشویه امشب و مهمون دلم، را بیای بار با قانون دلم، جون دلم. چشای تو چی داره که به خاطرش چشم تاسو بیداره؟ جون دلم فقط با دست تو با میشه گرفت، منو از نقطه تاریک دلم بیرون بکش، چش خوشگلم جون دلم، بشویم شب و مهمون.